میخواید اگر اشکالی راجع به مباحث گذشته هست مطرح بشه امشب با دو بپردازیم، میخواید اگر مسئله نیست به همون زادی خودش نماز جمعه هر طوری کنه. چی شد نظره این کتاب فوتوکپی رو رفقا دارن یا نه؟ فوتوکپی دارن؟
نه نه نه
شهر ببینید فوتوکپی از صلات جمعه مرحوم آقا گرفتن، رفقا اگر میخوان هر کی داشته باشن اصطلاح مانعی نداره، ما قائل به حصر و اینا نیستیم. خب آقای چیز شما رو کجا رسید تحقیقاتشون؟ شما آقای حکیم رزیدی به چه منابع مراجعه کردید؟ خب
این
نبودید شما پایتون خیلی زیاده. نه آقای چیز خیلی سرشی شده با خیلی چیزی خیلی شما خدا شما
ایشون مبحث را کسی خودشون قائل به وجود تعیینی هست و دو اشکال از طرف مخالف ایشون به نظر شده است که عمده عدم فتوا به وجود تعیینی،
یعنی مخالف قائل به وجود تخییلی
یا غیر عدم وجود در زمان غیبت و وجود فقط در زمان معصوم، اینها جهت عمدهشون اشکال عمدهشون یکی عدم حجیت خبر واحد هست و یکی هم مسئله حجیت اجماع. ایشون ابتداعا وارد بحث اصولی میشن برای اثبات حجیت خبر واحد و بعد این رد این اجماع به این کیفیه و بعد وارد بحث همین نماز جمعه میشن. ابتداعا اقوال علما رو از متقدمین مطمئنن خودشون دعوشون نیست، ولی کن چون بعضی ها بسند در زمانی ایشون رساله نمیشه که شخصی با در اونجا رساله گفته این کسان که باید وجود تعیین هستن شرزمتون قدیل رو باز کرده معلوم هست که این حاصلشون باید اثبات که این هم از فهول هستن و بزرگان رو بقدم اقوال اینها رو از بزرگان هستن به سلاح زمان حسر و قیبت شده ابتدای قیبت شده نبت کردن با حتی با اقوال مثل شکل شیخ بقایی و امثال داره این حکومه فیض اینجا هست و بعد وارد روایات میشن که عمده دلیل ما روایات رو اگر لحاظ کنید بدون توجه به اجماعی که بعداً پیدا شده یا شهرتی که بعداً پیدا شده خود نفس روایات اصلا بدون هیچ لحاظی اگر ما دفت بکنید همین مسئله این وجود را وجود تعیین برمان رسید در روایاتی از امام صادق با غلط اصلاح بسن محسوسا با ضرب بودی زمانی ائمه، اگر ما لحاظ کنیم ائمه اطفال در زمان حکومت جائره هستن و یک مبسوطوریت هم نیستن بر تعیین امام جمعه و امثال دارن به این در اون ضرب میسور نیست، بلکه حس و تحریک اینها اصحابش و امثال مثل زراره حتی به چه مثلا نماز جمعه نمیدونیم و اشکال کردن به ایشون اون روایتی که مثلا از امام صادق هستم در اداد نماز جمعه رو در اداد دیگر نمازهای واجب قرار دادن و فقط فرقش رو در مسئله جماعت امام چه فرا ادا کنه و این یکی باید حتما جماعت بشه. اینجا مجموع این روایات متعددی هست مستقیم همش هم با اون جنبه که اگر در جایی هستی که کسی هست که خطبه بخواند نداره که امام نصب کنه یا حاکم رو نصب کنه، کسی باشد که خطبه بخواند اگر پنج نفر باشن باید نماز جمعه بخواند، از مجموع این لباسشون استفاده میکنند که مثلا نماز جمعه بدون تعییری داره مثلا با توجه به موقعیت امام و کنستیتوریت مدرم این قضیه است.
پس روی این حساب به نظر شما نماز جمعه واجب مطلق میشه واجب مشروط؟
نماز جمعه واجب مشروط به تعیین شرایط خاصه خودش نه نسبت به یعنی خود وجودش وجود مطلقه، ولیکن در تعیین خودش مثلا به احتیار به وجود پنج نفر داره شرط وجود داره.
پس واجب مطلق واجب مشروط نیست به سوال فرقی رو کسی بیده مجاره دار فانتشروا فتعلموا
فضل الله الآية التي بعدها تذم الذين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالآية هنا بناء على الصلاة، الصلاة آل العهدية، آل العهدية هي كانت الصلاة آنذاك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. واضح فاسعوا أن فاسعوا إما أن نفسرها بوجوب السعي يعني أمر بالسعي نحو الصلاة مباشرة يعني تكون قرينة عرفية على أنه صلوا فصلوا تكون واضحة جدا في المطلوب وحينئذ تتم بالإطلاق أنه زمن الغيبة كسائر الوجوبات مثل أقيم الصلاة مثل الله على المسح الجبين كسائر الوجوبات مطلقة أزمانا وأحوالا وأفرادا فلستفيد منها حتى عدم شرطي عدم يعني مدخلية شرط زائد من قبيل مثلا وجود الإمام يعني فتشمل زمن الحضور والغيبة سيئا حينئذ إذا التزم فيها أو أنه نلتزم بأنه فسعوا إلى ذكر الله بمعنى هي الحث على السرعة والتسريع أو أنه الحث على احترام هذه الصلاة احترام زائد حيث أنهم كانوا يأتون إليها الخميس لأجل إحراز الكون فيها يقولون كالمقدمات المفوتة ممن يجب التحرك تقدمكم أنه وجوب مطلق باعتبار الوجوب ولكن الواجب مقيد هو هذا الأمر. فاسعوا إلى ذكر الله وكأنها تنبه المؤمنين أنه لا تفوت هذه الفريضة باعتبار أنه مثلا ما يأتي إلى الفرسخين فيضيع عليه الوقت باعتبار أنها هي مقيدة. لذلك بعضهم فهم أنه لابد من إحراز الكون في هذا الوقت فصار يأتي الخميس وهذا خير تفسير للآية حين أن تكون الآية ليست في صدد إيجاب أصل الجمعة وإنما تريد أن توجب أمر زائد أنه الكون وكأنه يعني بمعنى آخر كأنها تفرض وجوب صلاة الجمعة أصلا مسلما من أبدأ البديهيات
هذا أصل مفروض
وكانه أصل مفروض يعني هكذا أو أنه نلتزم لأنها بظهورها وبظهورها هي التي أفادت الوجوب وحين فيما لو التزمنا بهذه كما يذكر العلامة عليه يذكر أنه بالنسبة لبطلان وإذا فذروا البيع يقول أنه هذه أصلا بالقرينة العقلية نحن نعلم أنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فلماذا قال الأصل؟ ولذلك يحملها على الإرشاد يقول هي إرشاد للدليل العقلي يقول هذا مما يدل بمبالغة والتأكيد على وجوبها من أنها أوجب الواجبات وحينئذ يكون الإطلاق محكم ومع تحكم الإطلاق الإطلاق الزماني
بس إن أدلين كقائلين ميجان باید در زمان حكومت باشه یا در زمان این روایاتی که داره که یجب و صلات الجمعه فی زمن امام عادل اینو چطور تفسیر کنیم؟
انا لم اصل لم ابين بعد طبعا لابد من مساله التخيل انه حتى هذه الروايات معارضه بروايات ثانيه يعني حتى هذه الروايات لانه المعارضه بروايات ثانيه انه شارك حتى في صلاه الحاكم الجائر بعضهم يحملها على التخيل ولكن نحن يكفينا ظهور الأول لهذه الرواية أنه الإمام إمام العادل يشترط في أي صلاة الإمام العادل، ليس فقط صلاة الجمعة، مطلق صلاة الجماعة. الإمام العادل هي العدالة الظاهرية، ليست الإمام الكامل. يعني مقتضى لو خلينا وظاهر العبارة ينبغي هكذا.
لا أنا ليس مقصود الإمام الكامل، بل يستفاد من أنه لا زمن يكون في كنا في حكومة الإسلام،
يعني
حاكم الإسلام. يعني بعضهم يستفيدون منها. إن شما سألنا روایاتی که در این زمینه داره چیست؟ شرطیت این افرادی که این نماز جمعه را از می شود که واجب مشروط می دانند ادله شون چیه؟ در واقع واجب مشروط مثل حج می مانه دیگه، که عند حصول الاستطاعه حج واجبه. و خب واجه مطلق مثل فرض بکنید که مثل صلات ظهره که اون ظرف وجوب مشروط نیست، اون موقع زوال به عنوان ظرف وجوب، نه اینکه استطاعت. استطاعت ظرف وجوب نیست، استطاعت شرط برای وجوب. خب بعضی ها قائل هستن که استطاعت مثل که مرحوم آقا قائل به چیز بودن، البته خود مرحوم آقا تفاوت داشتن به اصطلاح نظریه شون که من در یادم هست و چیز میکردن متفاوت بودن. مرحوم آقا نظرشون این بود که صلات جمعه واجب مطلقه، اما بر به اصطلاح ظرف به اصطلاح وجوب، این وجود حاکم مبسوط الیده، اما ان یکون هو الامام علیه السلام او من ینوب عنه، که به عنوان حاکم هم یا حاکم خاص باشه، نیابت نیابت هم یا نیابت خاص باشه. یعنی وجود حاکم را به عنوان ظرف وجود می‌دونستن، مانند زوال، مانند زوال به اسلام می‌دونستن، نه مانند استطاعت. در مورد استطاعت خب نظریه اصطلاح معروف فقهی این است که انسان برای تحصیل استطاعت لازم نیست سعی کنه، استطاعت اگر حاصل شد وجوب حج هم خب برش مترتبه، اگر استطاعت حاصل نشد خب حج هم مترتب نیست، سعی برای استطاعت واجب نیست. درست شد. اما نظر مرحوم آقا در این مسئله فرق میکنه. ایشون می‌فرمودن که در صلات جمعه صلات واجب است به واجب مطلق، و ولی ظرف وجوب عبارت است از حکومت. در واقع در اینجا این مسئله وجوب مطلق تکلیف تشکیل حکومت اسلامی را بر عهده مکلفین قرار میده که اینها موجب تشکیل حکومت اسلامی بشوند اولا، و ثانیا صلات جمعه بخوانند. این در واقع وجوب صلات جمعه یکی از موجبات و علل و علل غایی برای تشکیل چیه؟ تشکیل حکومت اسلامی. این نظر ایشون. حالا میخوایم ببینیم که خب این بالاخره یک نظریه. نظریه دیگر بر این است که اصلا اصل صلات جمعه این واجب تخییری بود حتی فی زمان رسول. این هم یک نظریه که دلالت بر تعیین، وجوب تعیینی و یا حتی وجوب عینی هم به اصطلاح نداره. به اصطلاح وجوب کفایی در اونجا به جای به اصطلاح من به کفایه اگر باشه در اونجا کافیست. این هم یک نظریه که همونطوری که آقای تحویلیان گفتن این اصطلاح قائل وجوب تخییری هم در اینجا هست. مسئله دیگر که نه روی این قضیه اصطلاح خیلی تأکید دارن اینه که صلات جمعه واجب مشروطه، در تعیینی بودنش حرف نیست، اشکال نیست، واجب تعیینیست نه واجب تخییری، و همینطور واجب عینیست لا واجب کفایی برای کسی که شرایط رو داره، یعنی من یکون علی رأس فرسخین به اصطلاح هست اونا. ولی صحبت در این است که واجب مشروطه، یعنی عند حصول الحاکم الشرعی و حاکم الاسلامی عند وجود حاکم اسلامی صلات این جمعه واجب میشه، به وجود مشروط نه به وجود مطلق که مثل نظریه مرحوم آقا بود که بود. یعنی انسان برای تشکیل حکومت اسلامی لازم نیست اقدام کنه، اگر حکومت اسلامی حاصل شد صلات جمعه حاصله، اگر حاصل نشد صلات جمعه حاصل نیست. در صورتی که ما صلات جمعه را واجب مطلق بدانیم، من فقط نظریاتی میگم، حالا دیگه ادله رو با آقایون، خود آقایون بس دیگه، رفقا باید ادله رو به دست بیارن که اینجا کدام یک از این اطراف قضیه راجعه. در صورتی که طبق نظریه آقا باشه، ما اگر در تشکیل حکومت اسلامی قیام نکنیم ما آتم هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه صلات جمعه از ما فوت میشه. مثل چی؟ مثل فرض کنید که وجوب صلات ظهر، بعد از زوال صلات ظهر واجبه، منتها برای تحقیق صلات لازم است که انسان تحصیل طهارت کنه. پس تحصیل صلات به نسبت به تحصیل طهارت میشه واجب مطلق، به نسبت به زوال میشه چی؟ واجب مشروط. البته اون در اونجا اون ظرفه، ظرفه که خودش به اسلام میاد تحقق پیدا میکنه، درست شد؟ اما به نسبت طهارت میشه واجب مطلق. حالا اگر موقع زوال شد و انسان طاهر نبود، نمیتواند بگوید چون من طاهر نیستم نماز نمیخونم، باید بره دنبال تحصیل طهارت، باید بره تحصیل طهارت ماهیه، اگر میسون نشد تحصیل طهارت ترابیه، درست شد؟ پس به نسبت تحصیل طهارت مکلفه. اگر دنبال طهارت نرفت، این در اینجا میشه چی؟ میشه آتم. بنابر نظری من ما با صلات جمعه همینه، یعنی به نسبت به نفس صلات جمعه این نفسش واجب مطلقه، منتها شرط تحققش و شرط اجزایش حکومت اسلامه. پس بنابراین اگر افراد برن نرن به دنبال تشکیل حکومت اسلامی، از این نقطه نظر آتن هستند که نمیتوانند چی؟ صلات جمعه بخونن. این از این نقطه نظر چی؟ اینها به اصطلاح آسم و به اصطلاح گناهکار هستند. این یه اشکال بدوی که به این مسئله وارد میشه، یعنی به این نظر وارد میشه، قبل از این به اصطلاح تحقیق در روایات به اصل این مبنا اشکالی که وارد میشه این است که انسان در زمان تقیه، پس بنابراین بعد بگیم گناهکاره، در حالی که گناه نداره. در زمان تقیه که حکومت کفر هست و انسان کاری ازش بر نمیاد، مثل درست مثل زمان خود ائمه، در زمان ائمه و زمان چیه؟ حکومت کفر دیگه، حکومت بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس، ها؟ انسان که نمیتونه اونجا دنبال حکومت اسلامی بره، درست؟ یعنی خود ائمه عاصم هستن در زمان حیات خودشون، که نمیتونی حرف رو بزنی. پس اینی که انسان در حالتی که برای اگر ما صلات جمعه رو واجب مطلق بدانیم، ترک واجب مطلق موجب عصیان است، به هر علتی میخواد باشه. وقتی واجب مطلق باشه نه مشروط. بله ممکنه یه شخصی قبل از زوال خب حالت غش و فرض کنی که نوم و نسیان و جنون براش عارض بشه، هنوز چیز نشد، ولی وقتی که یه شخص صلات موقع زوال شد، وجوب صلات ظهر بر او مستقر شد و ترک کرد، الان این دیگه آسانه، این به هر علتی باید نماز رو بخونه، اما به تحصیل طهارت ماهیه و اما به تحصیل طهارت ترابیه. نه نه خب علا کلا کیف هذا یکون واجب ما احنا نقول به عدم امکان نا یکون هذا مستحیل الانسان الله بله. نه من اینو میخوام بگم اگر ما قائل به واجب مطلق بشیم، خب چطور ممکنه ما از آدم واجب مطلق بر بیاییم در حالتی که اگر واجب مطلق بر ذمه ما مستقر بشه قطعا ما بعد از عهده بر بیاییم، پس معنی میشه مشروع.
نه ما قرار
نه داریم رو در هر جایی که در هر جا در اون تقیه میاد این واجب مشروع میکنه دیگه، این کوسوریش بند که نمیشه. احسن ما همینی میگیم، پس با مبنای
با وجود طبیعه قول به واجب مرفوع منافات داره. خب في زمان التغيير لا يمكن احنا مثلا نحقق مثلا
كل
واجبات مجعلة. لا بالنسبة الى الصلاة بالنسبة الى الحاج بالنسبة للكل بالنسبة الى الصوم بالنسبة الى الصوم الصوم بالنسبة لوقت الوقت طلوع الفجر يكون مثلا على الواجب المشهود. الصوم بالنسبة الى الحضور لا بالنسبة الى الحذر لا يكون واجب مشهود. الصوم بالنسبة الى الصحة يكون واجب مشهود. الصوم بالنسبة الى عدة شرائط يكون واجب مشهود. ولكن اذا حصل لهذه الشرائط كلها ان الانسان يكون بعد صلاه الفجر في بيته في حفظه يعني ومع شرائط الصحه كل ذلك ويكون صلاه الصوم يكون سيدنا. واجب مطلق.
نعم.
وفعل هذا لو ترك هذا الواجب
سيدنا
لو بس لو افطر لو افطر ولم ينوي بالصوم يكون عاصيا.
نعم سيدنا المشروط على الاحوال عن المشروط بالقدره الشرعيه والقدره العقليه لان احنا نتكلم على مستوى الادله الشرعيه. على مستوى الادله الشرعيه لا مطلق هو مطلق غير مشروط.
لا
يعني لا تصح ادله التقيه وادله العجز وادله التعليس صح على مستوى القدره العقليه يكون
لا بالنسبه للادله الشرعيه العدلة الشرعية الروايات يقولون صلاة الجمعة هو واجب إذا كان الإمام العادل يكون حاضرا. وبهذا الدليل المخالف يقول صلاة الجمعة بالنسبة إلى وجود الإمام العادل سواء كان معصوم أو غير معصوم الحكومة الإسلامية بالنسبة إلى الحكومة الإسلامية حكومة الإمام المعصوم أو غير معصوم بالنسبة لكم يكون واجب مشروط. ليش واجب مطلق؟ با إحنا مثلا با إنك ما در زمان أئمة با در زمان جد اصلا از زمان امیرالمومنین فقط چند سال در زمان امیرالمومنین ما فقط می توانیم این نماز جمعه را به عنوان واجب مطلق بدون تقیه ما انجام بدیم. این چه حکمیه که از زمان امیرالمومنین تا زمانی که همین الان ما داریم حرف میزنیم البته خب حکومت اسلامی آمده و مشکلات حل کرده قبل از حکومت اسلامی از زمان امیرالمومنین تا همین چند سال پیش اصلا برای همچین موردی پیدا نشد. میشه همچین چیزی مگه؟ اینکه دیگه واجب مطلق نیست. گوزمش عدل این من به چیز کار ندارم. حالا ما هنوز نظر خودمون رو نسبت به نماز جمعه و صلات جمعه نگفتیم و نظر ما یه قطعی حتی از نظر آقا ما وسعتره مختار خب اشکال چیزهایی برش هست یک موانعی برای چیز هست. واجب مطلق به اون واجبی اطلاق میشه که وقتی که اون واجب مستقر شد دیگر مکلف نمیتواند مخالفت کنه و ترک کنه. این دو عدو آسیان درست شد؟ در حالتی که ما به نسبت به تحصیل و به ایجاد حکومت اسلامی در زمان خلفا در زمان بنی امیه در زمان بنی مروان در زمان بنی عباس بعد از زمان اونا در زمان عد می شود که سلاجقه در زمان فرض بکنید که اون حکام نمیدونم سنیه نمیدونم مغول و غیر ظالم در زمان حکومت فاسد دیگه هرچی بود در تمام این ازمنه ما شرط برای چیز رو پیدا نکردیم. اگر بگیم در اونجا قیام با کرد خب این با شرایط تقیه مخالفه. شرایط تقیه اقتضا میکنه که انسان به مقتضای قدرت به مقتضای طاقت و به مقتضای مصالح نسبت به این مسئله اقدام کنه. اگر نبود نکنه. اگر در هر وقتی و به هر کیفیتی اقدام لازمه پس بنابراین امام مجتبا و امام حسین و امام حسین که خب حالا 10 سال حکومت امام حسین در زمان حکومت معاویه بود دیگه یا عبد آسیان نعوذ بالله یا در زمان امام سجاد خب در زمان بنی امیه بود و بنی مروان بود دیگه خب این اقدامی برای تشکیل حکومت اسلامی نکرد. امام باقر، امام صادق، امام تمام اینها در حالتی که در زمان اینها همونطوری که آقای تحویلیان آقای ریزون به اصطلاح فرمودن در زمان اینها روایات در همین زمان دلالت بر وجود میکنه. یعنی امام صادق علیه السلام در همون زمان منصور دوانیقی میگه واجبه. نمیشه که اگر یکی از امام صادق بپرسه آقا این چه حکمی شد؟ حضرت بگه من این حکم میدم برای یه عالم ناسوتی که یک حقی به توقی بخوره. آقا این حکم که نشد یه حکم شرعی که اصلا مصداق خارجی نداره هیچ وقت در خارج مصداق نداره. در کجا فرض بکنید که مصداق پیدا میکنه که انسان انجام بده؟ پس بنابراین روی این جهت با توجه به اینها روایات چه چیزی رو میخوان به دست بدن. روایات من حیث مجموع، اون روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه نیاز به امام هست، در وقتی که روایتی در مقابلش روایت مطلقه، این منظور چیه؟ این یه مسئله است که بعد راجع به این قضیه اصلاحش شد. روایاتی که اگر داره دقت بکنید در هر جایی که 5 نفر بتونن در اونجا اجتماع داشته باشن که بتونه شخصی خطبه بخواند، نماز جمعه واجب میشه. این روایات هم در کنار این قصه روایت قرار بدید. و همینطور روایاتی که دلالت بر عدم وجوب میکنه، روایت های هم داریم حالا بساتر. این روایت ها هم به اصطلاح این چند تا رو بساتیز کنید تا ببینید مسئله به چه شکل در میاد. یعنی من هر سلام کنید به شما نظرتون کردید.
از اشتراط در واقع واجب هست، نماز جمعه واجب عینی هست و تعیینی هست، منتها مشروط هست به حضور امام یا اینکه کسی منصوب من قبل امام باشه. اینو مشروط میکنم، این رو قول مشروط میکنم. و ادله ای که قول مشروط آوردم یکی همین اجماع، که اجماع خودشون هم در واقع رد میکنن که با وجود کسانی که مخالف این قضیه هستن در معنی چه در نهایت در خلاف گرفته تا کسان دیگری که من بعد آمدن و مخالف این قضیه هستن، این اجماع یه قطعا محقق نیست. یه دلیل دیگری که ایشون یه خیلی از قبول در واقع اعتماد کردن سیره یه هست که در زمان پیغمبر و امیرالمومنین بوده و اینکه اونها نماز در واقع نماز جمعه رو که برقرار میکردن کسانی برقرار میکردن خود پیغمبر یا امیرالمومنین و یا کسانی که من قبل اینها بودن و در این سیره هست که تعیین من قبل پیغمبر یا این هست و ما برخلاف این سیره هم یه سیره دیگری نداریم. و یه عمده دلیل که قبول هم در چیز کردن همین سیره هست که تعیین من قبل پیغمبر و من قبل امیر المؤمنین لازمه. اگر جایی تعیین نکردن اونجا نماز جمعه برقرار نشده. اینم یه دلیل. دلیل دیگر هم روایاتی هست که روایات در واقع هم سلطان عادل رو یا وجود امام رو لازم میدونه. بعد ایشون میگه ما از یه سری از ادله هم که مثبتینه وجود عینی و تعیینی و در واقع اونها اشتراط رو قبول ندارن، از یه سری از روایاتی هم که اینها آوردن ما میتونیم بر ضد خودشون استفاده کنیم و وجود امام و اشتراط امام و من امام رو ثابت و بعد میان سراغ ادله در واقع مثبتین عدم اشتراط. اون اجماع رو که خودشون هم در واقع اجماع دیگه الان در بین متأخرین کسی قبول نمی کنه دیگه اجماعات رو، مخصوصا که دیگه مخالفین هم دیگه از اون شمس بشه بیرسه. اون روایاتی که اینها آوردن می‌خوام که اول اون اطلاعاتی که مصطفی آوردن ما این اطلاعات رو بررسی کنیم، بعد به جواب از اون روایاتی که اونها آوردن به عنوان شرط برای این موضوع رسیدن بهتر. این اطلاعاتی که ما داریم، سیاق این اطلاعات به یه جوری ریخته شده که اومدن دارن وجوب یه صلاتی رو طرح می‌کنن و شرایطی هم که برای این وجوب هست در مقام در واقع بیان هستن و این شرایط رو دارن بیان میکنن که فرض کنید که این واجب هست برای هر کل مسلم. خیلی صریح میگه برای هر مسلم واجب هست، شرطش این است که 5 نفر یا 7 نفر باشن و کسایی که فقط برداشته میشه ازشون و 9 نفر هستن یا 5 دسته هستن، نمیدونم صغیر و زن و مریض و اینها، تمام شرایط رو و این روابط هم خیلی زیادن. حتی خود صاحب وسائل هم میگه در باب این موجود نماز جمعه یه سری خیلی عشم همین ادعاوات هست 200 ما روایت داره و اینها هم خیلی سیاق به جوریست که در مقام بیان وجوب نماز جمعه و شرایطیست که این وجود داره و در واقع یه به یه نحویست که آریه از تخصیصه. مطمئن اون روایاتی که بر خلاف این مطلبات اومده اونها رو باید بررسی کنیم که ببینیم که به چه صورت هست. اون روایاتی که در این سلطان عادل آمده یا امام آمده اونها رو به این صورت بررسی کنیم که واجب است شرکت تحریز کردن و حس کردن به جوری که من گفتم که ما فردا میام با شما نماز میکنیم از هم فهمدن نه من قص کردم شما رو قص کردم یا در عبدالملک رو توبیخ میکنم یا تو هلاک شدی برای اینکه نماز رو نماز جمعه رو نخوندی. اینها میرسونه که این وجوب هست مادامی که چی اون خوف نباشه، در واقع همون مسئله طبیعیه نباشه و الا اگر جایی باشه که 7 نفر از مؤمنین باشن 5 نفر از مؤمنین باشن اینا بتوانن نماز جمعه رو برقرار کنن و کسی باشه که مانع به ذهن باشه و کسی باشه که امامت رو عهده‌دار بشه اینها واجبه براشون اگر نترسن. اون روایاتی هم که سلطان و امام و اینها رو مطرح میکنه سیاقش به این صورت نشه که واجب است مؤمنین در این نماز جمعه شرکت بکنن، یه وقتی امام هست سلطان عادل هست یا من قبل سلطان عالم کسی به عنوان امام جمعه هست دیگه اونها از خودشون نباید نماز جمعه برقرار کنن و واجب است شرکت در اون نماز جمعه، مگر اینکه همون شرطی که دو فرصت اگر در واقع دور بودن از مردم نماز جمعه دیگه برایشون واجب نیست. اشکام کردن به همین روایاتی که درش 5 یا 7 رو حضرت ذکر کردن در بعضی روایات داره که یکی از اینها امامه و بقیه هم در واقع به عنوان محموم و مرحبات آرزان میگن که این امام لفظ امام معهود از همون امام در واقع معصوم بود، در حالی که با اگر این قضیه باشه عبارت باشه از اون پس چرا خود ائمه در زمان حیات خودشون پس چرا این مطلب رو چیز نکردن
نخوندن
این رو و به استشهاد روایات بسیاری که در صلات جمعه صلات همین جماعت داریم و صلات آیات داریم و یا صلات مجد داریم که اونها هم درش لفظ امام اومده و اونجا لفظ امام به عنوان امام معصوم به کار نرفته بلکه به عنوان امام این جماعت و امامی که این نماز رو میخونه منظور هست، اینه که از این هم در واقع میشه دست برداشت. خلاصه اون اطلاقات سیاقش سیاقیست که نمیشه به این صورت آبی از تخصیصه، نمیشه یه جور تخصیصه زد، یعنی تمام شرایط رو حضرت داره بیان میکنه در مقام بیانه.
به نظر شما روایاتی که در اینجا هست آیا معارض هستند که ما مجبوریم دست از بعضی به خاطر اطلاقاتش برداریم یا اینکه نه میتوانیم جمع کنیم؟
جمع میکنیم، جمع میکنیم روایاتی که داریم یا حضور سلطان عادل رو داره در واقع میگه و در زمان سلطان عادل که ما جمع میکنیم به اینکه در زمان سلطان عادل
آخه اینکه میگه در زمان سلطان عادل خب این چطور جمع میشه با اینکه فرض بکنید که خب در اون زمان یه همچین چیزی نبوده، فرض بکنید که در زمان خود ائمه که سلطان عادلی اصلا وجود نداشته و با این اطلاق که در خود اصطلاح روایات هست که 5 نفر یا 7 نفر یا به طور کلی دارد که واجب است و در بعضی از اینها حتی هست که این اصلا صلات جمعه همون صلات ظهره، منتها خب صلات ظهر در روزهای دیگه 4 رکعته در روز جمعه عرض بکنید که 2 رکعت هست که اطلاق صلات ظهر هم شد
قیدای احترازیه
و نه این وجود سلطان عادل و امام عادل این چه
یعنی در زمانی که سلطان جائر هست شما واجب نیستتون شرکت بکنید.
نه، شرط وجوب سلطان عادل
قید الاطلاق.
بله،
بنان حتی تفسیر قید الاطلاق.
بله،
يعني هي المشكلة ليس في منطوق أدلة سلطان العادل، في مفهومها، لها مفهوم، المفهوم يقيد ذاك الإطلاق.
بله، يعني ميگه اگر سلطان عادل نباشه واجب نیست.
اطلاقات که بررسی
میکنه،
اطلاقات رو هم که در نظر میگیریم که میگه در هر حالی واجب هست و این روایات که میگه در زمان سلطان عادل.
خب حالا میگه در هر حالی واجبه، در صورتی که سلطان عادل باشه. یعنی ما در هر حالی رو میزنیم به مسائل دیگه. اگر فرض بکنید که در قریه باشه یا در شهر باشه، امام جمعه باشه یا امام جمعه نباشه، فرض بکنید که شاب باشه، زن باشه یا مرد باشه، مسافر باشیم یا غیر مسافر باشیم، این منتها بعضی از اون قیود خودمون خارج میکنیم. حالا با این وجود چطور شما این مسئله رو به اصطلاح چیز میکنید؟ این اگر حضور سلطان عادل رو به عنوان شرط وجوب گرفتن، وقتی میگن که اگه سلطان عادل باشه واجب شرکت بکنید، بله یه مسئله، ولی وقتی میگن که وجوبش مشروطه به سلطان عادله،
نداریم. یعنی سیاق
روایت
اینجوری نیست که میگه واجب باشه.
چرا؟ بله، روایت رو بتوان در این زیاده. اگر سلطان، یعنی در ازا کانن مثلا سلطان عادل یا حضر سلطان عادل یا به صلاح امام، صلاح امام عادل. خب این عرض کنم حضورتون که
با خود سیره ائمه نمیسازه.
بله،
با خود سیره ائمه نمیسازه، چون خود ائمه به عنوان امام عادل در زمان خودشون این قضیه رو چیز نمیکرد.
بله، خلاف طبیعیه مسئله. خب حالا این عرض کنم که اصطلاح این
السيرة مؤيدة، بعث مؤيدة للمعارضة، لأن السيرة هي تنتهي بزمن الغيبة والإمام كان موجود. بصير السلطان عادل هو نفس الإمام سلام الله عليه وهو الإمام يقول. يعني بالعكس، إذا نحن ننظر فقط إلى 260 سنة يكون مؤيدة للمعارضة، لأنه دائما هذا الإمام موجود فيها. هي المشكلة في زمن الغيبة، يعني هم هكذا يستدلون أنه في زمن الغيبة لا نحس وجود السلطان العادل، زمن الإمام هو أخبر بما كان يشرع. بالعكس، المعارضة تستحكم حينئذ بين شرطية السلطان العادل لتخصيصها للوجوب.
نعم، ببینید در زمان ائمه، ائمه وجود داشتن، ولی ائمه سلطان عادل نبودن. سلطان یعنی کسی که مبسوط الیده، ائمه امام بودن ولی حاکم نبودن. سلطان یعنی لهو سلطه، یعنی لهو سلطه، لهو بسط، یعنی بسط الید للامام. خب امام در حالتی که خود امام هم به اصطلاح نماز جمعه نمیخوندن، امام نماز جمعه نمیخوندن، یعنی ما نداریم که امام در زمان خلفای عباسی نماز جمعه بخونن، یا همچین چیزی نداریم. پس اینی که امام علیه السلام میفهمد از یک طرف واجبه در هر حال و از طرف دیگر مشروط میکنن به وجود سلطان عادل و خود اونها هم نمیخونن، یعنی ما نداریم خونن، یعنی مثلا نماز جمعه فقط در زمان مأمون بود، که در اون زمان مأمون به امام رضا به اصطلاح پیشنهاد میکرد که نماز به اصطلاح جمعه بکنن. فقط ما همین رو به اصطلاح داریم که اونم خب مشخصه. اما در زمان موسی بن جعفر و امام صادق، امام باقر، حضرت سجاد، اصلا هم چیزی ما نداریم که حضرت سجاد خصوصی خونده باشن، اصلا خصوصی با چهار نفر خونده باشن که اون افرادی که قائل به این هستن. اینو ما چیکار کنیم؟ یعنی خود فعل امام علیه السلام مؤید تقییده که خود امام که چون سلطان نیست در طول این مدت زا، پس بنابراین نماز جا نباید این اصطلاح چیز باشه، واجب باشه، میشه واجب واجب نشه. حالا این مسئله که من خدمتتون اشکالی که عرض کردم این جواب داره، منتها من فقط امشب خب بالاخره به یک مسئله به جای رسوندیم که در چند مرتبه اصطلاح این روایات رو دستبندی کنیم. طریق اجتهاد، یه مسئله، اگر نمیدونم گفتم اینه یا نه، بهترین راهش و خیلی سخت‌تر این است که یه کاغذی انسان بذاره جلوش، روایاتی که در موارد مختلف آمده این روایات رو دستبندی کنه، هر کدام از روایات که مفهومش شبیه و قریب به مفهوم روایت دیگر هست، اون روایت رو در یک به اصطلاح ستون قرار بده. روایات دیگری که اونها مثلا از نقطه نظر غیب یا از نقطه نظر محتوا تفاوت میکنن، اونها رو هم در ستونهای دیگه قرار بده. بعد از نحوه اون روایات، نحوه مفهوم روایات به موقعیت شأن نزول روایات انسان میتونه ببره که امام علیه السلام این روایت رو در چه شأنیتی گفتن و چطور انسان میتونه بین اینها هم کنه، بدون اینکه اصلا رجوع به عرض کنم حضورتون که متن و اینها داشته باشه. بعد از اینکه انسان این مسائل رو به دست آورد و فهمید که این روایات از نقطه نظر دستبندی، از نقطه نظر طبقه چه معنایی رو میخوان حاصل کنن، بعد وقتی که براش حاصل شد اون وقت مراجعه کنه به متون، به عد میشود که مانند مصباح الفقیه و مانند فرض کنید که عرض کنم که چیزو اینه شاید قواعد چیه این ده جل هست مفتاح الکرامه و مفتاح الکرامه و به می شود که کشف اللتام و به مصباح الفقیه و امثال ذلک، این همین کتبی دارد و متأخرین هم که خب هستن مال می شود که متأخرین و اینها شرح مختصر نافع و امثال ذلک اثبات الهدایه و اینها. قبل از اون این اصطلاح به طور کلی در هر مسئله‌ای که به نظر میرسه به اصطلاح برای ما، این برای اینکه سریع ذهن بتواند به اون نکته و به اون هدف برسه، بهتر این است که ما از نقطه نظر سند راجع به سندها همه یک بررسی رو بکنیم. وقتی که روایاتی که اونها سندش به اصطلاح مشخص، اون روایت ها رو جدا بکنیم، اونها رو هر کدام دستبندی کنیم و وقتی که به دستبندی کردیم به اون مغزای و مقصود امام از این روایات سریع‌تر میرسیم، اون رو برای خودمون نگه داریم و بعد مراجعه کنیم ببینیم که نظر از میشود که فقها نسبت به این قضیه چند نسبت بعد اندونیم. انشاءالله اگر خدا بخواد این تدیمش برای شده در این مدت هم هر کسی مایله همین صلات جمعه مرحوم آقای